شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر و ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و طیبین و معصومین و متجاورین. تأکید حضرت این بود که ای ابازر، باید قلبت رو اونچنان تربیت کنی و متوجه کنی که تعظیم الهی سراسر قلبت رو فرا بگیره، هیبت حق در جانت شعله ور باشه. بعد فرمودن که اگر بشناسی قیامت را، خود توجه به قیامت یکی از وسائلی است و عواملی است که هیبت حق را و تعظیم حق را در قلب زیاد میکنه. در فرمایشات این مرتبه باز راه‌هایی که تعظیم حق در قلب رو به وجود میاره مطرح میکنه. مسئله روشن است که اگر قلب هیبت حق گرفتش، این قلب کنترل شده است. ما روی این قسمت نمیخوایم صحبت کنیم، روی فرمایشات حضرت به ابازر که چطوری میتونی این قلب را در کنترل حق قرار بدی، قلبی که تعظیم حق درش منعکس شد، این ناخودآگاه در کنترل حق است. خودتونم گاهی هممون تو زندگیمون پیش اومده، حتی اگه توی جلسه یه آدم محترمی یه گوشه یه جلسه نشسته باشد، همه ما همه حواسمون عموماً به ایشون است، یعنی بقیه حادثه ها را در رابطه با ایشون میبینیم. مثلا حتی اگه یکی از این کسایی که چای میریزه یه مرتبه یه استکان انداخت پای، نگاه میکنیم بینیم ایشون چه انعکاسی نسبت به این حادثه داره. قلبی که تعظیم حق درش افتاد، این اصلا ناخودآگاه در کنترل حق است. اصلا هر حادثه ای را نسبت به حق ارزیابی میکنه. برای همین چون خیلی قیمتی است، حضرت به ابازر دستور میدن چه کار کن که این قلب در این هیبت قرار بگیره. میفرمان یا ابازر، اخفض صوتک اندل جنائز و اندل قتال و اندل قرآن. این یکی از فرازهاست. ای ابازر، این صداد رو در هنگام جنازه، تشییع جنازه و هنگام جنگ و مبارزه و هنگام قرآن که منظور قرائت قرآن است، صداد پایین بیار. خود نفس صدا پایین آوردن، عزیزان می دانند که تأمل میاره، و برعکسش صدا بلند کردن سر به هوایی میاره. وقت این یه اصل که انسان عموماً آدم های پرگو و بلند حرف بزن، عموماً ناخودآگاه اون تأملی که نیاز داره که انسان بره تو فکر تا آهسته آهسته این قلبش تمیز بده هیبت حق را از بقیه عالم، این از دست میده. وقت رو این سه تایی که تأکید کردن، باز یه نکات اضافه تری هست. خب چیز عجیبی است که اندل جنائز، اصلا مرده ها بهترین درسن برای زنده ها. این که روشن است ما استفاده بد می کنیم، حالا مشکل ماست. همیشه یه قاعده است، اگه یه چیزی یا یواش یواش ازش خوب استفاده نکردیم، بعدم دیگه رهاش می کنیم. حالا از تشییع جنازه که انسان میتونه اصلا جهت فکرش رو عوض کنه، یک عبرتی بگیره، یه بیدار باشی بگیره، شوخی که نیست که، این نتایجا میده تشییع جنازه. کم کم استفاده نکردیم به طوری که وقتی که تشییع جنازه رو از فرهنگ ارتباطاتمون حذف کردن اصلا فکر نکردن چیزی حذف شد. حالا اون قصهش جداست دیگه. عمده اینه که حالا از زاویه دیگه باز میشه استفاده کرد. یه وقت زدم در تشییع جنازه هم تو شیون میزنه شلوغ میکنه، خب این اصلا فکر نمیکنه که آدم، خب توبه هم همینی دیگه. یعنی اون سخن بلندی که این تشییع جنازه به انسان میده که خب تأمل کن رو مسئله مرگ، چون حالا بعد حضرت رو اینم تأکید باز دارن رو مسئله مرگ، همطور که بزرگانم فرمودن بهترین کلاس‌ها و بهترین اساتید را انسان میتونه انتخاب کنه. اون عزیز فرموده بود دیگه، از وقتی که ما مرگ را درست ندیدیم و کنار زندگیمون نخواستیم بیابیم، از اون روز ما زندگیمون بد شد. که من نمیخوام وارد بحث مرگ بشم، همون جزوه هنر مردن رو بعد نمیدونم، همه حرفامون اونجا نیست، ولی نسبتاً اونجا مختصرا بحث کردیم یا بحثای نهج البلاغه، اینجا همین مختصر رد بشیم، چون یه بحثی هست که هم من علاقه دارم بحث کنم، هم اون من آدم دوست داره این بحث را. ای بحث میکنه گفت یارو 10 سال بحث میکنه ببین مردن یعنی چه. خب اینجوری میشه گاه. و این دل قتا در جنگاوری هم در مبارزه هم حضرت میفرمان که بی خودی شلوغ نکن، صدادو بلند نکن. حالا یا به جهت این که مثلا دشمن متوجه نشه، یک پنهانکاری، یا هم نه اصلا جنگم خودش برای اینه که ما در جنگ به تأمل فرو بریم، هیبت حق بر قلبمون بنشینه. آدم های شلوغ کن تو همین قضیه هم اصلا یه جور دیگه میشه. شما دقت کردین که بعضی ها چون میترسن داد میزنن، خود این یعنی میخواد ترسش نبینه، شلوغ میکنه، مثلا حتی یه دالون تاریکی چیزی هست شروع میکنه آواز خوندن که نترسه. یعنی چی؟ یعنی ترسش نمیتونه ارزیابی کنه، میخواد نبینه. در صورتی که در قتال بهترین دریچه برای نزدیک شدن به مرگ و مرگ را مزمزه کردن و زندگی رو خاریش رو شناختن و جوان مردانه با بهترین مرحله عمر که ابدیت است روبرو شدن، جنگ و جبهه هست. این دیگه حرفی توش نیست، بهتر از این اصلا راهی نیست. گفت مرگ را دانم ولی تا کوی دوست، ره اگر نزدیک در داری بگو. نه مرگ اینجوری است، با مرگ روبرو شدن همیشه شیرین است. حالا قتال اینجوریست، میگه آقا تو بهترین شرایط هست که میتونی با مرگ روبرو بشی، حالا شلوغ میکنی؟ نمیایتونه. یعنی حتی بمبارون که میشد، خب این یه چیز خوبی بود دیگه که انسان یه تأملی میتونست بکنه، روبرو بشه با یک حادثه‌ای که بعد ممکن از این دنیا ببردش. بعضیا اصلا حاضر نبودن یه خورده فکر کنن. چی میشد؟ از وقتی که میگفت خطر شده از شلوغ میکرد، خدا مرگم بده، حالا چیکار کنم؟ بابا هیچی نگو، یه فکر کن. این تأمل اینجا خیلی به دردش میخوره. و یکی هم این دل قرآن که دیگه مشخصه. شما حساب کنید این قلب آقا برای اینکه آشنا بشه با معنویت، خب تأمل نیاز داره. این تأمل خیلی چیز خوبیه. میفرماد که اصلا این صدات بیار پایین، میخوای قرآن بخونیم، داد و بیداد خودت نکن، بقیه هم که داد و بیداد میکنن نگذه بکنن. اینا را این بیچاره عربا چون از قرآن هیچی نفهمیدن غیر صوتش و شیرینیش، مثل ما که مثلا یکی مثلا شده از یکی یا یکی میزنه زمین برش کف میزنیم، اینا هم بیچاره همین کار میکردن، چون نمیتونست که اصلا قرآن به قلبش نمینشست، قلبش قلب معنوی نبود، از صوت قرآن خوشش میمه. وقت یه کسی که تازه این صوت قشنگ میخون دیگه این خیلی خوشش میاد، الله الله اینا میگفتن اینا. بعد دیگه ما هم یاد گرفتیم، نه ما هم ما کار خراب کردیم، هم اونا عرض من اینه که این خلاف آیه قرآن هم هست. اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا. انصتوا یعنی انصتوا یعنی لعلهم ترحمون، بلکه رحمی به شما بشه، یعنی روحتون آماده بشه یه رحمت الهی برسه. میفرماد که تو قرآنم صدات بلند نکن. البته این را من عرض کنم تو دلمونم بخونیم، نه، ذکر است، ذکر باید با زبان خون، یعنی باید لفظ حرکت داشته باشه، یعنی زبان حرکت داشته، یعنی ادای لفظ بشه با یه آهنگ شیوای شیرینی. خودمونم مشخصه که میخوام این به قلبمون بشینه، اصلا آهنگین از قرآن، این آهنگین بودنه شما باید رعایت کنیم. این که میگن وقفاش رعایت کنید اینا، برای این که اون آهنگش خودش راه ورود به قلب رو آرام تر میکنه. حاصل این فرمایش، حالا همینقدر بیشتر نمیخوام داشته باشیم مطلب، میفرماند که ای عوازر صدات را بلند نکن، شرایط تأمل و تفکرت را نگذار از دست بره. بعد رو مسئله مرگ رو تشییع جنازه خورده تأکید میفرماند، یا عوازر ازا تبعت جنازتن فلیکن عقلک فیها مشغولن به تفکر والخشوع وعلم انک لاحق به. ای عوازر وقتی جنازه ای را دنبال میکنی، تشییع میکنی، باید که عقلت رو مشغول کنی روی اینکه فکر کنی. دقت کنید، ما یه استعداد داریم به نام عقل، حالا مشغولش میکنیم. یه وقت مشغولش میکنیم که خب چند تا نون میخوایم زور، این با عقلمون میشینیم حساب میکنیم، این عقل رو مشغول کردی. یه وقت عقلمون رو مشغول میکنیم که این آجرها چند تاست، اینا را عقل مشغول این چیزا کردن. حضرت میفرماند وقتی با یه جنازه ای روبرو میشی، عقلت رو مشغول کن به اینکه فکر کنه. خیلی بحث خوبیه. اصلا فکر یعنی چه؟ فکر یعنی انسان بدوند مبدأها و مقصدها را درست تشخیص بده. از امام میپرسن یا ابن رسول الله فکر یعنی چی؟ میفرماید یعنی رفتی به خرابه ای رسیدی، بگو که کو ساکنان تو و چرا تکلم نمی کنی؟ بحث خیلی خوبی ما در فلسفه عرفانی خودمون البته داریم که فکر اینو میگن که آدم بتونه مقصد و مقصود هر چیزی رو بفهمه. شما ببینید یکی ممکنه اصلا بره یه ساختمانو ببینه خراب شده از مرده ها، اصلا نره تو این فکرا، میگه این اصلا اهل فکر نیست که جهت گیری ها را درست تشخیص بده. میگه میخوای ببینی فکر داری یا نه؟ ببین اگه یه ساختمان خرابی دیدی چطوری ازش عبرت میگیری؟ آنی نمیره به تو فکر که با چه انرژی ساختن و با چه انرژی زندگی کردن. کوشون یه بیدار باش برای جهت نهایی خودمون نصیب ما باید بشه. اینجا حضرت میفرمان که عقلتا مشغول کن، برو تو فکر دیگه چه کار کن، بل خشوع، یه مرتبه خودت بیار پایین که چه خبرده، در چنگال مرگ راحت قرار میگیری میمیری. من نمیدونم چقدر بده که آدم نشناسد که در چنگال مرگ است. خشوع یعنی این که آدم بفهمد هیچ خبرش نیست، شکسته است در مقابل اراده های پروردگار، پس بنده است. ببینین یه چیزی گیر میاد تو این قضیه. مرگ همونجا تو اون جزوه هم یه مختصری عرض کردیم، مرگ بهترین تذکر است به انسانی که انسان میفهمه که هیچیش نیست، هیچ خبرش نیست. برای همین هم دیدین بعضی آدم های قول دوره کلشخ همیشه بدشون میاد از مرگ جلوشون حرف بزنی، چون قلدوریشون خلاص میشه دیگه، نمیخوان این قلدوریشون از دست بدن، پیش خودشون میخوان قلدور بمونه. شاهان هیچ وقت دوست نمیداشتن جلوشون از مرگ صحبت بشه. مرگ انسان را اصلا خلع سلاح میکنه، در هم میریزد غرور بیجاشا. خب این چقدر، حالا نمیدونم بعضی پیر زنه رو پیر مرد داره، آدم نید خیلی زحمت به خودشون دارن میدن، مرگا نمیشناسه. ببینم بالاخره آدم 80 ساله باید چشماش ضعیف بشه یا نباید بشه؟ این یعنی چه؟ چشم ضعیف شدن یعنی بعدا میخوایم خلاص کنیم بگیریم ازه. همه تلاشش نیست که آقا خیلی بد شد، چی شده؟ من دیگه مثلا چشمام ضعیف شده، هم ببین مثلا این رگا دستم رو نمیبینم، این چیش میگن ریز خط خطیه که انگوشه نمیبینم. خب حاجی آقا چی اشکال داره که نمیبینی؟ بعدم کلش ازت میگیرن. حالا یه وقت مثلا یه آدمی در حدش نیست که چشماش نبینه، 80 ساله 90 ساله طبیعی است. این مال اینه که مرگ را نمیشناسه. من نمیخوام اینجا بحثم طولانی عرض کنم، ولی میخوام عرض کنم پیامبر خیلی تذکر خوبی دارن به ما میدن که ای ابازر وقتی با مرگ روبرو شدی به خودت برگرد. این که بمیرم مرد، خب اصلا این چه برخوردی از با مرگ؟ خب بمیرم مرد که مرد، خب تو هم میمیری، تو چرا این ورشه نمیگیری که خب منم میمیرم، اون ورشه میگیری که چرا اون مرد؟ خب حالا اون که طبیعیه که مرد، وقتی که همه شیونش نگه چرا اون مرد؟ این هیچ وقت از مرگ چیزی نمیفهمد و این بد میمیره. ولی یه برش این طرف دیگه، خب پس این مرد پس منم میمیرم، جوون مرد پس منم که جوونم میمیرم، پیر مرد منم که پیرم میمیرم. این که میگن مرگ را بشناسید برای این که اون وقت درست خودتون رو ارزیابی میکنید. خیلی زشتی ها و پلشتی ها و تفره های ما مال نیست که مرگ رو نمیشناسید. میفرماد که یعنی مرگ را که بشناسید یوها آدم فروکش کنید. و نیمه حضرت میفرماد ولم انک لاحق بهی، تو بدون تو به این مرده میپیوندی، ملحق میشی به این مرده. اینه بشناسید، اینه که بشناسید عزیزان متوجهن. این مثلا حالا یه عزیزی، یه جوانی، یه خواهری، یه برادر جوانی وقتی مرگ رو بشناسه که نمیره یه قبر بکنه بره توش، که اینقدر دنیا رو جدیه بی جا نمیگیره. مثلا یه وقت یه جوانی رو شما حساب کنید کنکور قبول نشده، فکر کنه همه ی حیاتش مختل شده. چرا؟ چون این فکر کنه تمام حیات همین دنیاست. حالا این کنکور که قبول نشده تا ابدیتش خراب شد، نه آقا فوقش تو این دنیا دیسانس نمیشی تموم شده. با مورچه چیه که کله پاچش باشه؟ خود دنیا چقدر است که منم سختم بود بنده و جناب عالی همه که بگن تا ابدی، مثلا روز قیامت هم بگن آقا لیسانس ها این ور دیپلوم ها این ور، بگو حالا چه خاکی به سرمون بکنیم بابا نیزی خبره. پس وقتی تو ابدیت ما یه جور دیگه، یا چی آقا اونا که وضعشون خوبه این ور تو قیامت مثلا آقا من خیلی ضرر کردم. چرا ضرر کردی؟ هیچی، ما رفتیم جبهه آقایون دو طبقه ساختن، در قال مال دنیاست. آقا ما خیلی ضرر کردیم. چیکار ضرر کردی؟ من میتونستم تو اداره فلان کارا بگیرم و حالا که میخوام بازنشسته بشم حقوقم اینقدر میشد، با حقوق اینقدر بازنشسته میشم، حالا چیکار کنم؟ حالا بعد که بازنشسته میشه چند سال دیگه عمر میکنی؟ چه میدونم، خیلی بالاخره تا ابد که عمر نمیکنی. قیمت دنیا رو آدم جای زندگیش میتونه درست تعیین کنه. خیلی فرق میکنه. بنده گاهی به گونه خواهر و برادرایی که نگاه میکنم که روح معنویشون ضعیف است، حس میکنم که بریده است. این بیچاره مثل یه کسی است که شما حساب کنید یه آدمی تمام زندگیش رو یه جا آتش بزنن چطوری میشه؟ خب آدم این جوانایی که تمام زندگیشون رو فقط همین دنیا بدانن، بعدم این دنیا حس کنند به اون اهداف نهاییشون نرسن، بد جوری میدرند. حالا عکسش، این بچه‌هایی که اصلشون قیامت است، حالا دنیا تلاششون رو میکنن، اتفاقا آدم وقتی هول نباشه بهترم درس میخونه، بخون بابا میخوای قبول بشی یا میشی یا نمیشی، تو درس ده بخون. این یه جور برخورده، یه جور برخورده نیست که بدبخت میشی درس نخونی، اصلا این دیگه دست و پاشو گم میکنه نمیدونه چه کار کنه. نه اینجور نیست. بنده الان حساب کنید اینجا اگه هول بشم اصلا حرف عادی من نمیتونم بزنم، اما اگه هول نشم دیگه من وظیفه‌مو انجام میدم، چی کار دارم که حالا چی میشه؟ هر چی میخواد بشه به من چه که چی میشه؟ اگه من تمام تلاشم باشه که حالا شما مواظب باشم، حالا درست حرف بزنم، شما یه مرتبه هول نکنید، اینا همین کاری هم که وظیفه‌م دیگه نمیتونم بکنم. خب اگه وظیفه‌مو خوب انجام ندم خب بده دیگه، بسه. اما حرف خوبیه، هی تکرار تو طول هفته این فرمایشات پیامبر باید تکرار کرد. بعد میفرماد که میفرماد ای ابازر و علم یا ابازر اعلم ان کل شیء اذا فسد فلمله دواؤه و اذا فسد المله فلیس له دوا. مشهور از جمله برای ما، هرچه بگندد نمکش میزنند. وای به وقتی که بگندد نمک، ای ابازر، هر چیزی وقتی فاسد شد دواش نمک است. حالا اگه نمک فاسد شد چه کار کنی؟ خیلی این تذکر عجیبیه. ای ابازر، اگه بی خدا شدی چه کار میکنی؟ حالا اگه خونت خراب شد میگوی خدا، بچت نمیدونم مشکل شد میگوی خدا. وای وقتی بی خدا بشی چه کار میکنی؟ دل بی خدا چه دلیه میگن؟ دلی که خدا براش عظیم نیست. میفرماد بپا یه جا خطرناکی نشستی. عرض میکنم یه خدا کنه همه چیز از آدم بگیرن، اگه به ناس اگه بخوان خدا رو بگیرن، خدا رو نگیرن. اون آقا گفت چی؟ گفت خدای خودت به من بده همه رو بگیر، خودت به من بده همه رو بگیر. این نکته است. میفرماد که ابازر، تو قلبی باید داشته باشی که هیبت حق درش باشه. اگه سهل انگاری کردی هیبت حق در این قلب از بین رفت، اون وقت چه کار میکنی؟ با نمیدونم شما التفات فهمده نه، یه زمانی بود، حالا قبل از انقلاب بود، ما یه فرصتی داشتیم نگاه میکردیم به زندگی نامه بعضی این آدم هایی که دیوانه شدند و اینا. عموماً آدم هایی بودن که خدا نداشتن و زندگیشون به مشکلات افتاده بود. این همین مشکل ها یکی دیگه داشت، مثلا داشتیم همین تو چارباغ را میرفت، یه زنی بود بیچاره قبل از انقلاب، هم تو مدرو چه، چون ما هم دبیرستانمون اونجا بود، میمد به چهره جوونا محصلا نگاه میکرد، هم تو پیر زنم بود، ما اول نمیدونستیم، ما مثل آهی نگاه میکرد، بعد فهمیدیم چی، این جوونش مرده است. همین، یعنی جوونش مرده است، نمیتونه بپذیره جوونش بره. چرا؟ چون چیا باید جاش بذاره؟ خدا را، خدا نداشت. آرایش میکرد، از این آدمایی بود چرا آرایش میکرد، پیرزنی بود، آرایش میکرد، موباش میذاشت بیرون، آمه تو چارباغ، آب به همه نگاه میکرد که جوونش گم کرده بود. این آدم خب اصلا نوع زندگیش نشون میداد بی خداست. وقت تازه حالا جوونش کی بوده؟ خب مثل خودش بود از دیگه، یه آدم عادی بود از دیگه. حالا شما حساب کن شهیدای ما که شهید میشن، بهترین آدمای هر خونه شهید دا بودن. اصلا دل آدم طاقت تصور نبودنش رو نداشت. یعنی مثلا ما اگه تصور میکردیم از این سه تا داداش که مثلا همسایه‌مون داشت، فلان مثلا محسن، آره یکی داشتیم تو محل مثلا چند تا بودن، اون محسن کاظمی نامی بود، حالا یادش بخیر، گفتیم اصلا نمیتونستیم تصور کنیم این شهید بشه، اینقدر خوب با هم شهید شد. خانواده هم مثل چی میگن، قدرتمند کامل واسطه. چرا؟ چون یه چیزی داره جاش بذاره و اون خداست. حالا اگه خدا را آدم نداشته باشه حالا چیکار میکنه؟ حضرت میفرماد بپا این از دست ندید. عمده مشکلات ما اینه که بی خدا اگه شدیم حتما مصیبت که میاد برامون مصیبت از پدرمون میاد. کسی که بی مصیبت نیست، چه من که اینجا نشستم، ولی گاه امام رحمت الله علیه پسر به اون بزرگیش از دست میداد. اگه از امام بپرسه آقا شما تاله مصیبت ده، من قول بهتون میدم، میگه نه. اصلا امام پسر به اون عزیزیش از دست داده، من یقین دارم اگه به امام آخر عمر فرمودن که عرض میکردن آقا یه مصیبت هایی که بهتون وارد شده سا بگن، هرچه امام فکر کرد یادش نمیاد مصیبتی بهش وارد شده. مصیبتش مثلا اون بوده است که یه نماز اول وقتش سهل انگار کرد. اینجوری اصلا نمیشناسه اینا، مصیبت نمیشه برای آدم. میفرماد وعلم ان فیکم خلقین از ذهک من غیر عجب والکسل من غیر صف. ای ابازر، دو تا خلق داری که اینا عظمت خدا را در قلب تو از بین میبره. یکی بی خودی بخندی، بی خودی بخندی، یکی هم بی خودی تنبل باشی. اینا قلب تو از بین میبره. یکی یکی بگیم چون بحث خنده را مفصل در یه جلسه دو جلسه همون اوایل عرض کردیم، دیگه بحث نمی کنیم. اما قلبی که همینطور عیاش است، اگه کسی خواست اون جزوه چی بود؟ قهقهه و شیطان و تبسم و حکمت و تبسمی هم چیزی بود. اونو نگاه کنه، روایت های خیلی خوبی داره اونجا. قلبی که همینطور بخنده اصلا جدیت میفته، وقتی جدی نبود اصلا جدیت های عالم که حقایق غیبی است اصلا نمیشناسه. این آدم آدم سر به هواست. بعد میفرماد که تم ولی کسلا من غیر صح. ببینید یه وقت اصلا یادش میره، یه چیه یادش میره. تنبلی چطور شده است؟ یا یادم رفت نماز اولم وقتم رو بخونم، یا همتون نشستم حالا ببینیم چی میشه. این خیلی خطرناک. خدا من شما رو نجات بده، شما رو رحم کنه، من نجات بده. چون یعنی چه بشینیم حالا ببینیم چی میشه؟ آقا امرو مثلا میریم مثلا نماز جماعت، حالا ببینیم چی میشه. یه وقت صدام یادش میره، کار داره، یا همینطوری کار بهتر رو، یا حالا اگه بخوام درست روایت معنی کنیم، کار واجب رو همینطور نکنیم، این قلبا میمیرانه. کار واجب باید کرد، حالا مستحب البته بپان بی خود به خودتون زور نکی. مستحب خودشون اجازه دادن، خودشون اجازه دادن که مثلا حالا این مستحب است، میخوای بکن میخوای نکن. اما اگر خواستید قلبتون هیبت خدا توش بمونه، میفرماد بی خودی تنبلی نکنید، سهل انگاری بی خود نکنید. بعد میفرماد که عوازر قلبتا طوری زنده نگهدار که این نتیجه رو بده که تو عباداتت این حضور حق حاضر باشه. میفرماد اگه دو رکعت نماز بخوانی با چی؟ با تفکر به حق. بهتر از این است که نماز شب بخوانی بدون تفکر. این چی میخواه حضرت بفرما؟ میخواه بفرماد که ببین وقتی قلب هیبت حق درش افتاد، اینقدر نتیجه داره که حتی دو رکعت نماز مختصرش بیشتر از نماز قیام شب است. یعنی وقتی هیبت حق در قلب افتاد، قلب حق را تعظیم کرد، کمترین کارها پر نتیجه ترین کارهاست. یا عبازر رکعتان مقتصدتان فی تفکرن خیر من قیام لیلتن والقلب صاح. و قلب سر به هوا باشد بهتر از قیام لیل است و قلب سر به هوا باشه. پس حالا این سوال یهو پیش میاد که خب ما نصف شب یهو بلند میشیم نماز خونیم، قلبمون سر به هواست، حالا چیکار کنیم؟ این راهش مشخص شد. پس باید تو طول زندگی، یک ماه، دو ماه، یک سال، سه سال، چه اشکال دارد، ما برنامه مونیم باشد که به مرور این قلب عظمت حق درش بره. دستورش هم که حضرت دادن، نمیدین دستورا را اون دو جلسه و این جلسه را سره هم کنیم. دستوراش مشخص است. یا یه عارفای صوفی اینا هم که دستور نداد است که، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله دستور داد است. می فرماد که نتیجه های زیادی دارد. من یکی از دعایی که برای خودم همیشه میکنم همینه که خدایا زندگی ما با یاد خودت برکتش بده. یعنی بنده هیچ چی دیگه، یعنی بنده نمیدونم مثلا اینجا با شما صحبت کنم، راه برم، کو برم، قدم بزنم، بشنم، غذا بخورم، معتقدم اگه این توش باشه فایده داره، بقیه چی؟ یاد خدا تو تمام شریانهای زندگی اگه به لطف خدا جاری بشه، این زندگی برکت داره. وقتی یاد خدا مشخصه دیگه، وقتی میگیم یاد خدا یعنی چی؟ یعنی که خدا برامون عظیم باشه در قلبمون. پروردگارا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر عظمت خودت را در قلب ما بیش از پیش شعله‌ور بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.